فصل دوازدهم. ابتدا مارگریتا کاری داشت که باید سر موعد انجامش میداد. سپس با کسی دیگر برنامه هایی داشت. یک دوست دختر. این را طوری گفت گویی می توانست نگرانی و وحشت را در سکوت بولگاکوف حس کند. شب بعد سرما خورده بود.
این کار یه توپ توی حلقم گیر کرده.
صدایش نشان می داد از اینکه مجبور شده توضیح بدهد دلخور بود. اما شاید فقط یک سرماخوردگی ساده باشد. بولگاکوف می خواست بداند چطور اینقدر سریع بیمار شده بود، ولی چگونه می شد این سؤال را پرسید. بنابراین گفت امیدوارم به همون سرعتی که اومده بره. و سعی کرد صدایش مطمئن تر به نظر برسد. تلفن قطع شد و بولگاکوف برای خود دلیل آورد که زن به استراحت نیاز دارد. به هر حال کمی پس از آن به آپارتمان او رفت. تصمیم گرفت به او بگوید که می‌خواست از حالش مطمئن شود. هدیه‌ای هم می‌برد. مگر دوستان همین کار را نمی‌کنند. به دوروبر آپارتمان خود نگاه کرد. سپس نمکدان روی میز را برداشت و در جیبش فرو کرد. دو بار به در ضربه زد تا در باز شد. مارگریتا حوله پالتویی پوشیده و قیافه‌اش از خواب آشفته بود. از او برای چرایی حضورش نپرسید، هرچند به او خوش آمد هم نگفت و در عوض به رخت خوابش برگشت. بولگاکوف وارد شد و در را بست. اینکه به نظر بدتر از سرماخوردگی میاد. این را طوری گفت انگار هدف خوبی برای آمدنش پیدا کرده بود. مارگریتا بالش را بغل کرد و به سمت دیوار چرخید. بولگاکوف نشست و بعد نمکدان را از جیبش درآورد. یه چیزی برات آوردم. مارگریتا برگشت. سعی کرد روی شیئی که او آورده بود تمرکز کند. سپس دست دراز کرد تا آن را بردارد. بولگاکوف بلافاصله پشیمان شد. می توانست بدون نمکدان که باعث شرمندگی بیشترش می شد به آنجا برود. به نظر مارگریتا آن هدیه چیزی عجیبتر از حضور خود بولگاکوف دم در خانه‌اش نبود. آن را روی میز کنار تختش گذاشت و دوباره رو به دیوار کرد. کمی پس از آن به خواب رفت. بولگاکوف هم ناخواسته روی صندلی خوابش برده بود، زیرا با صدای مارگریتا بیدار شد. مارگریتا یک وری خوابیده و سرش را روی بازوی خود گذاشته بود. بولگاکوف نمی‌دانست چقدر آنجا بود. زن سر حالتر از او به نظر می رسید و گفت
مطمئن نیستم این کاره عاقلانه ای باشه.
بلافاصله ذهن بولگاکوف به کار افتاد. قبل از این اظهار نظر چه اتفاقی افتاده بود؟ چه چیزی عاقلانه نیست؟ مارگریتا گفت
من تو رو مقصر نمیدونم.
نمکدان را برداشت و با آن ور رفت.
شاید من در کل به عشق بدبینم.
بولگاکوف میخواست به او بگوید که برای چنین برخوردی جوان است، اما فکر کرد این گونه او را قضاوت میکند، در حالی که فقط میخواست به زن نزدیک شود. مارگریتا دوباره سر روی بالش گذاشت و به نمکدان شیشه‌ای نگاه کرد و آن را چرخاند.
عشق هیچ فرقی با رابطه های دیگه نداره. تو مهمترین بخش بیشتر به قدرت مربوط میشه.
آشکار نبود که مارگریتا همه قدرت را در دست داشت. بولگاکوف گفت در این زمینه نمیتونم باهات مخالفت کنم. زن به سمت او برگشت و دوباره دستش را زیر سر گذاشت. با همه آشفتگی و بی‌نظمی کاملا زیبا بود.
به محض اینکه عاشقت بشم تو دیگه شیفته من نخواهی بود.
مارگریتا میتوانست تصور کند که عاشق او بشود. با چنین چیزی بولگاکوف باید عرش را سیر کند. اما زن قبلاً ضربه خورده بود. شاید به وسیله مندلشتام. احتمالاً به وسیله خود بولگاکوف. مردان کمتری بودند که تا آخرین نفسشان شیفته و مفتون او باقی بمانند. انگار مارگریتا می‌خواست بگوید بگذار یکی از آنها را پیدا کنم. بگذار با کسی باشم که هرگز قصد دل بردن از او را نداشتم. سپس لبخند زد. گویی میخواست قلب بولگاکوف را بشکند.
مگه برای تو همیشه اینطور نبوده؟
منظورش با زنان دیگر بود. او بخش آخر را به دقت بیان کرده بود. نمیخواست بولگاکوف را بیازارد. بولگاکوف گفت فردا به داستانخانه من بیا. مارگریتا لحظه غافلگیر شد. بولگاکوف دست روی قلب خود گذاشت. تپشان را حس می کرد. پس از آن انگار صورت مارگریتا از هر حالتی تهی شد. از بولگاکوف پرسید که چگونه می تواند جواب رد بدهد. بعدن بولگاکوف فکر کرد که آیا مارگریتا واقعا منتظر جواب سوالش بود؟ شب بعد بولگاکوف زودتر از موعد مقرر به آپارتمان الکسی گلوکاریوف نمایشنامه نویس رسید. گلوکاریوف در حالی که هنوز کامل لباس نپوشیده بود در را برایش باز کرد و عذر خواست که نوشیدنی برای پذیرایی از او ندارند و گفت که فراموش کرده چیزی بخرد. هرچند بولگاکوف حدس می زد همسر نمایشنامه نویس که با این جمع شدنها کاملا موافق نبود مانع خرید نوشیدنی شده و عاقلانه پیشبینی کرده بود میزبانی نویسندگانی که تمام شب الکل نوشیده باشند تا پاسی از شب به طول خواهد انجامید. بولگاکوف به او گفت که میهمانی دعوت کرده. سپس روی کاناپه نشست و منتظر آمدن دیگران شد. فقط یک نخ سیگار برایش باقی مانده بود که می توانست اعصابش را آرام کند، اما می ترسید به آن زودی روشنش کند. شاید کسی به فکرش برسد که بطری نوشیدنی با خود بیاورد و طوری به در خیره شد انگار که آرزویش آنگونه به نتیجه خواهد رسید. دسته ای کاغذ لوله شده بین پیراهن و جیب کتش به هم فشرده می شدند. او نتوانسته بود تصمیم بگیرد امشب چه بخواند. مطمئن نبود مارگریتا چه دوست دارد و بین گفتن اینکه اصلا اهمیتی ندارد و اینکه خوشبختی آیندهش به این انتخاب بستگی دارد در نوسان بود. گلوکاریوف پشت پرده‌ای که اتاق خوابشان را از پذیرایی جدا می کرد ناپدید شد. داشت با همسرش مشاجره می کرد. در زمان خاصی در گذشته به اندازه کافی به هم علاقه داشتند که با هم ازدواج کنند. آیا عشق گریز پا بود یا اینقدر مبتذل و پیش پا افتاده؟ آنگونه بود که مارگریتا پیش بینی کرده بود؟ نویسندگان دیگری از راه رسیدند. یکی از آنها شراب آورده بود و لیوانها بین همه تقسیم شد. شاید مارگریتا نمی آمد و بولگاکوف می توانست هر چیزی را بخواند. صندلی‌ها، کوسن‌ها، چهارپایه بزرگ و کاناپه همه به شکل دایره چیده شدند. وقتی همه آنها اشغال شدند، بقیه روی زمین نشستند. لامپ ها کم نور بودند، به جز یکی که هر نویسنده موقع خواندن متنش کنار آن می ایستاد و صفحه روشن شده توی دست او همه چشم ها را چون مشعلی به خود جذب می کرد. آن شب چهار نفر مطلب آورده بودند. فشردگی بدنهای به هم چسبیده و گوشه های تاریک سالن که خانه را کوچکتر نشان می داد، به جمع حس مفید بودن می داد. کار آنها هنر بود. همه وظیفه داشتند که به متن خوانده شده گوش دهند. گلوکاریوف هر نویسنده را به طور مختصر و با لحنی بامزه و شوخ معرفی می کرد. وقتی اعلام کرد و سپس با حرکاتش نمایش داد که چطور یک شاعر قبلاً بازیگری بوده که به خاطر خواب‌آلودگی مدام مجبور به ترک صحنه شده، فضا با لحظاتی از خنده و دست زدن جمع به هیجان آمد. دیگری یکی از اعضای هیئت اعزامی به قطب جنوب بود. به طور غم‌انگیزی خوردن شاهماهی نروژی باعث گاز شدید معده‌اش شد و پیش از رسیدن به مقصد وایکینگ‌ها او را برگردانده بودند. به این طریق این افراد خوششانس از چنگال شهرت گریختند. بولگاکوف همسر گلوکاریوف را که در سایه ایستاده بود نگاه کرد. او هم مثل دیگران می‌خندید. او را تصور کرد که حالا شوهرش را چگونه می‌بیند. آیا نخستین جرقه‌های امید و ایمان به مرد را که باعث شد دستش را در دست او بگذارد به یاد می‌آورد؟ احساس می کرد که آن لحظات نفس معشوق را به شماره می اندازد. بولگاکوف آخرین نفری بود که خواند. وقتی صدای دست زدن برای فرد قبلی کم رنگ شد، گلوکاریوف برخاست تا مقدمش را بگوید. بولگاکوف تنها کسی بود که اصلا گوش نمی داد. مارگریتا نیامده و چاهی از ناامیدی او را احاطه کرده بود. سعی کرد دلایلی برای نیامدنش بشمارد. آدرس را درست نداده بود. بیماری مارگریتا بدتر شده بود. با این همه احساس می کرد که هیچ کدام از اینها دلیل نیامدن مارگریتا نیست. او در آپارتمانش تنها بود و کاملا از زمان و مکان آگاه بود. فقط راهی برای نگفتن یافته بود. معرفی گلوکاریوف از بولگاکوف کاملا متفاوت از بقیه بود. او کتابی از گوگل برداشت و شروع به خواندن کرد. نخستین پاراگراف های رمان ارواح مرده بود و ورود چیچیکوف، سلیفان و پروشکا به شهر نون. او عالی می‌خواند و هنگام ورق زدن صفحات درست و دقیق مکس می‌کرد. بولگاکوف آن جملات را به خوبی می‌دانست و به نظر می‌رسید گلوکاریوف و شاید همه جمع از ناامیدی او با خبر بودند و از این طریق می‌خواستند آن را از وجودش دور کنند. گوگل خودش با بولگاکوف سخن می‌گفت. صدایش از پس دهه‌ها می‌آمد. این کلمات به نظرت آشناست؟ مثل جامعی که کسی در بر می کند؟ جرأتش را داری؟ جرأت داری؟ براستی در سالهای آخر عمر گوگل قانع شده بود که خداوند او را تنها گذاشته. زجر دیده، نیمه دیوانه، فقط چند روز پیش از مرگش باقی دست نوشته هایش را سوزاند. گویی وعده رستگاری انسان باید با او نابود می شد. او ادعا کرده بود شیطان گولش زده که نوشته‌هایش را بسوزاند. در آن زمان فقط 41 سال داشت. گلوکاریوف کتاب را بست و دستش را به سوی بولگاکوف دراز کرد و به او خوش آمد گفت.
حالا تو ادامه بده.
این فرمان با لحنی ستایش‌آمیز ابراز شد. انتظار جمع باعث شد بولگاکوف برخیزد. زیر نور ورقه هایش را باز کرد. از توی تاریکی کسی خندید و گفت
بولگاکوف تا موقع صابونه نگهمون میداره.
او سرش رو به علامت نفی تکان داد. نه نه، هنوز مطمئن نبود چه بخواند. فصل آغازین نوشتهش احتمالاً بهترین کیفیت را داشت. به علاوه صحنه ای هم بود که عشق روزافزون خودش به مارگریتا را توصیف میکرد. برای خواندن این یکی خیلی مطمئن نبود. در صورتی که مارگریتا می آمد باید آن را می خواند. اما حتی در آن صورت هم این راهکار به نظرش جالب نبود. حالا در غیاب زن می توانست آن را کنار بگذارد. در باز شد. مارگریتا وارد و از پشت بقیه رد شد و در جای خالی روی کاناپه نشست. تقلا کرد کت نازکش را در بیاورد. زنی که کنارش نشسته بود کمکش کرد. سپس آن را تا زده روی پاهایش انداخت و دستانش را بالای آنها در هم کرد. صدای دیگری از درون سایه ها آمد.
امشب بالاخره قصد داری چیزی بخونی بولگاکوف؟ یا باید از نمایش سرگردونی تو لذت ببریم؟
حتی مارگریتا هم در آن اتاق گرم لبخند زد و چشمانش را به پایین دوخت. او آمده بود. بولگاکوف دوباره ورقه هایش را جستجو کرد. می توانست با بزلگویی طنزش مارگریتا را تحت تأثیر قرار بدهد. با کاریکاتور برنده و تیزش، با حماقت مسکوی سنگربندی شده، با تفریح و سرگرمی همراهان شیطان. حتما مارگریتا با نبوغ او تحت تأثیر قرار می گیرد. داشت نگاهش می کرد. با دیگران منتظر بود. چشمانش برق می زد. سال 1931 وقتی نبش قبر کرده و بدن گوگل را در آوردند متوجه شدند که صورتش رو به پایین بود. نویسنده ترس وحشتناکی از زنده به گور شدن داشت. اینقدر که وصیت کرده بود یک لوله تنفسی در تابوتش تعبیه شود. همچنین تنابی که از بیرون به زنگوله‌ای وصل باشد که در صورت نیاز بتواند از داخل تابوت زنگوله را به صدا درآورد. متاسفانه چون این آرزوهایی به عنوان جنون مردی دیوانه تصور شده و ابدا اجرا نشدند. صدای گوگل دوباره به گوشش رسید. می دانستی که من شیفتگی شدیدی به پوشکین داشتم؟ او را مرشد خود می نامیدم، اما آرزو داشتم برعکس می بود. او زیباترین چانه را داشت. در رؤیا می دیدم که آن را در دهانم گرفتم. افسوس، هدف زندگی او جلب گلولهی در تحالش بود. من فقط عشق می خواستم. امکان دارد این همه چیزی باشد که همه ما می خواهیم؟ بولگاکوف شروع به خواندن کرد. یک غروب داغ بهاری، درست وقتی که خورشید غروب می کرد، دو مرد در پارک پاتریارک ظاهر شدند. وقتی به نتیجه داستان رسید، شنوندگان او از جایشان پریدند. تشویق آنها انفجاری بود. به نظر می رسید مارگریتا بین آنها بلعیده شده بود. بولگاکوف به دنبال او می گشت. حتی وقتی دائما با دست به پشتش می زدند و تبریک ها گوشش را نوازش می داد. مارگریتا کجا بود؟ سپس او را دید. گلوکاریوف او را به کنار کشیده و صحبت می کرد. بولگاکوف لبهای او را با دقت نگاه کرد تا ببیند چه می گوید. اما صدای دوروبرش بی نهایت زیاد بود. با این همه مارگریتا آنجا بود و در حالی که به مرد گوش می داد، طوری به بولگاکوف نگاه می کرد انگار تنها فرد توی سالن بود. گلوکاریوف چه می گفت؟ زیادی جدی به نظر می رسید. دستش را روی بازوی مارگریتا گذاشته بود. نمی خواست او را از پیشبینی هایش بی نصیب بگذارد. آیا به او هشدار می داد؟ او را ترغیب می کرد که به نویسندگان اعتماد نکند؟ مارگریتا به نظر مضطرب می آمد. بولگاکوف از جمع جدا شد، از روی وسایل عبور کرد و سعی کرد به او برسد. آن موقع بود که کلمات گلوکاریوف به گوشش رسید. نوشتن خطرناک. بولگاکوف می خواست اعتراض کند که اینطور نیست. سپس کلمات بسیار بدتری شنید. ریسک احمقانه. دیر شده بود. وقتی به آنها رسید آماده بود گلوکاریوف را به دیوار بکوبد. بولگاکوف گفت خب. از شدت احساسات نفسش بند آمده بود. گلوکاریوف دستش را تکان داد. به نظر می رسید اصلا متوجه دلزدگی شدید بولگاکوف نشده بود. به طرف او خم شد و گفت کارت عالی بود، عالی دوست من، اما می فهمی که اصلا قابل چاپ نیست. صورتش از نگرانی و پوزش جمع شده بود. شور و شعف بولگاکوف با شنیدن نظر او به اوج رسید. باید باور می کرد که گلوکاریوف در این چیزها متخصص است. مارگریتا باورش می کند؟ فکر می کند با نویسنده کم اهمیت تری راحت تر خواهد بود؟ نمی توانست این گونه فکر کند. اگر اهمیتی نداشت، فایده تمام تلاش های بولگاکوف چه بود؟ مارگریتا چه می خواست؟ به نظر می رسید نگران بولگاکوف است، اما نمی توانست عقب نشینی کند. او هرچی را بولگاکوف می خواست باور می کرد. اما اگر گلوکاریوف درست بگوید چه؟ بولگاکوف نمی توانست به آن فکر کند و گفت وقتی نسخه امضا شده شو تو دستت داشتی اجازه میدم اون حرفا رو پس بگیری. برای لحظه ای گلوکاریوف پا پس کشید. سپس تعظیمی کرده و آنها را به سالن دعوت کرد. بولگاکوف دست مارگریتا را گرفت. او هم مقاومتی نکرد. آنها با هم در آن مغاک پا خواهند گذاشت.